اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار ساعت. مقام‌های امنیتی در ولایت فاریاب از سقوط یک پایگاه نیروهای اردوی ملی معروف به کمپ چینایی‌ها در ولسوالی قرماج خبر می‌دهند. انیف رضایی سخنگوی قل اردوی 209 شاهین در زون شمال به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که پس از درگیری‌های گسترده کمپ چینایی‌ها که شامل یک توله می‌شد در ولسوالی قرماج به دست طالبان سقوط کرد. به گفته رضایی از بیشتر از 70 سربازی که در این کمپ موظف بودند، شمار از آنها که از کمپ خارج شده به جانب کوه‌ها رفته بودند اسیر طالبان شده و حدود 26 سرباز که معلوم نیست به چی تعداد کشته و زخمی می باشند در کمپ باقی مانده تحت کنترل طالبان می باشند. مقام های امنیتی در فاریاب می پذیرند که اگر تلاش های جدی صورت می گرفت این پایگاه سقوط نمی کرد. سخنگوی قل اردوی 209 شاهین گفت در جریان حمله گروهی طالبان حمایت های وزارت دفاع و حمایت قاطع به موقع نرسید و سبب سقوط این پایگاه گردید. تا هنوز گروه طالبان درباره سقوط کمپ چینایی ها به رسانه ها ابراز نظر نکردند. مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان روز دوشنبه گفت که در 3 روز گذشته نیروهای افغان به حمایت هوایی قوای ناتو حدود 140 طالب را در شهر غزنی کشتند. گزارش همچنان حاکی است که بیشتر از 100 منصوب پلیس و اردوی ملی افغانستان هم در نبردهای غزنی کشته شدند. سخنگوی ناتو در افغانستان به صدای امریکا گفت که در 3 روز گذشته قوای بین‌المللی مستقر در افغانستان مجموعاً 23 عملیات هوایی را بر ضد گروه طالبان در شهر غزنی انجام داده است. سخنگوی ناتو همچنان گفت که در حال حاضر شهر غزنی در کنترل نیروی افغان قرار دارد و جنگجویان طالبان از روی ناامیدی به گفته او خود را در میان مردم پنهان کرده و آنان تهدیدی برای نیروهای افغان در شهر غزنی نیستند. با آن هم ناتو تایید کرده است که برخوردهای پراگنده در برخی نقاط خارج از شهر هنوز هم ادامه دارد. مأموریت قاطع ادعای مسدود بودن شهرهای غزنی را رد کرده تاکید کرد که نیروهای افغان همه پست‌های عمده امنیتی را در مسیر شهرها در کنترل خود دارند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در یک صحبت تلفنی با محمد بن سلمان ولی عربستان سعودی در مورد اوضاع در سوریه، عراق، افغانستان و یمن تبادل نظر کرد. اعلامیه وزارت خارجه آمریکا حاکی است که آقای پامپیو روی حمایت دو کشور از آتش بس در افغانستان در ایام عید قربان و صلح گسترده در آن کشور با شاهزاده سعودی صحبت کرده است. ادامه اخبار. یک گزارش جدید ملل متحد حاکی است که در حدود 20 تا 30 هزار جنگجوی داعش در سوریه و عراق موجود بوده و شبکه جهانی این گروه همانند شبکه جهانی القاعده هنوز هم یک تهدید جدی محسوب می شود. در این گزارش که به شورای امنیت پیشکش شده است آمده که این جنگجویان با دیگر اعضای داعش در افغانستان، لیبیا، جنوب شرق آسیا و غرب افریقا در ارتباط می باشند. این در حالی است که شبکه جهانی القاعده که متحدین آن در سومالیا، یمن، جنوب آسیا و سایل افریقا به مراتب از داعش قوی‌ترند همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد. ملل متحد می‌گوید حداقل 134 نفر به شمول تعداد زیادی از اطفال طی چند روز اخیر در شمال سوریه کشته شده‌اند. با گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه که روز دوشنبه منتشر گردید، شمار تلفات جانی در انفجاری که روز یک شنبه در یک انبار اسلحه در ادلب رخ داد به 69 نفر رسیده است. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید حداقل 52 تن از کشته شدگان غیر نظامی بودند که شامل 17 کودک هم می شود. و بانک مرکزی ترکیه روز دوشنبه اقدامات را برای مهیا ساختن پول نقد برای بانک های آن کشور اتخاذ کرد تا به این نوع بتواند از بحران لیره پول رایج ترکیه جلوگیری شود. ارزش لیره در برابر دلار آمریکایی به روز دوشنبه به 6.6 رسید که ادامه تلاطم در بازار ارز ترکیه را نشان می دهد. این بحران به خاطر به وجود آمده است که سرمایه گذاران نگران چند موضوع می باشند. که شامل وابستگی کشور به قرضه های خارجی که امکان دارد متوقف شود، اصرار رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه برای عدم بلند رفتن بهره و تاریکی روابط با آمریکا که به تعزیرات انجامیده و نگرانی ها را در مورد منزوی شدن بیشتر ترکیه افزایش داده است. آقای اردوغان میگوید وزارت مالی این کشور اقدامات لازم را برای آرام شدن بازار ارز روی دست گرفته است. او از مردم خواست که نگران نباشند و با آنها اطمینان داد که به زودی نرخ لیره به عد قابل قبول آن خواهد رسید. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های عزیز سلام، قدیر مشرف هستم. صبح همه شما بخیر. خبرها را از همکارم جیلا سمی شنیدن. اکنون هم توجه کنید به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه نیم ساعته صبحگاهی برای شما تهیه دیدیم. ریاست اقتصاد ننگرهار می گوید که چندین نهاد غیر دولتی بدون هماهنگی با این ریاست و غیر قانونی فعالیت می کنند. ضیاءالرحمن حسرت گزارش می دهد.
آمار ریاست اقتصاد ولایت ننگرهار نشان می‌دهد که 161 نهاد غیر دولتی شامل موسسات خارجی در این ولایت فعالیت دارند. اما به گفته مسئولان این ریاست، 19 نهاد غیر دولتی با شمول ادارات خارجی هنوز به صورت قانونی ثبت نشدند و خودسرانه فعالیت می‌کنند. غلام‌الله افغانیار رئیس اقتصاد ننگرهار گفت که این نهادها غیر قانونی در بخش‌های مختلف کار می‌کنند و این ریاست هیچ گونه معلوماتی در مورد آن ندارد. آقای افغانیار از این نهادهای غیر دولتی ثبت نشده نام نبرد، ولی گفت که قبلا نهادهای خارجی مانع بررسی ریاست اقتصاد از فعالیت‌هایشان می‌شدند، اما اکنون این مشکل کمتر شده است.
هستن، خیلی زیاد هستن. همین 19 ارگانی که ذکر شد همه بدون آگاهی اداره اقتصاد و بدون هماهنگی با ما فعالیت دارند. فعالیت‌هایشان خودسرانه است. والی صاحب لیست این نهادها را خواسته و ما برایشان آن را ترتیب میکنیم.
با گفته رئیس اقتصاد ننگرهار، بی‌اعتنایی و مراعات نشدن اصول توسط نهادهای غیر دولتی روی فعالیت اداره اقتصاد تاثیرات منفی میگذارد. رئیس اقتصاد ننگرهار افزود که اکنون 97 پروژه در نقاط مختلف این ولایت ادامه دارد که اکثر آن مربوط به موسسات خارجی میشود. ولی آگاهان امور اقتصادی فعالیت خودسرانه این نهادهای غیر دولتی را در این ولایت گسترش فساد و ضعف نهادهای دولتی می‌دانند. محمد جمیل شینواری فارغ پوهنزه اقتصاد در مورد می‌گوید:
کدام موسسه که از نظارت گریز می‌کنه در فعالیت و فساد حتما موجود است. کدام ارگانی که فعالیت خودسرانه دارد او دولت را ضعیف نشان می‌دهد که بالای فعالیت‌های خود تأثیر ندارد. این یک عمل قصدی است که برای جلوگیری کامیابی ارگان‌های دولتی صورت می‌گیرد.
باشندگان ننگرهار نیز تایید میکنند که اکثر پروژه های خارجی زیر نظارت دولت قرار ندارد.
اسم مشاکت از سریعست دولتی مقامت نداره. مؤسسات خارجی چطور هشته باشد؟ کدام پروژه تطبیق میکنه خسارانه میباشد و دولت از پشت مراقبه داشته نمیباشد.
در حال حاضر نامنی در ننگرهار یکی از مشکلات اساسی فراره فعالیت های نهادها و مؤسسات خارجی است. و به همین دلیل این نهادها در شهر جلال‌آباد و ولسوالی‌های نزدیک فعالیت می‌کنند، اما مناطق دورافتاده تحت پوشش برنامه‌های آنان قرار نمی‌گیرد.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می‌کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین‌های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
ملل متحد میگوید خشکسالی و کشت کم گندم 2 میلیون افغان را نیازمند کمک‌های انسانی کرده است و اگر حکومت افغانستان و جامعه جهانی از همین اکنون جلو این مشکل را نگیرند، مردم افغانستان در زمستان امسال با مشکلات زیادتری مواجه خواهند شد. نسرین محمود عزیزی مصاحبه‌ای در مورد جلوگیری از عواقب خشکسالی با غلام محمد ملکیار کارشناس حفظ محیط زیست انجام داده که با سخنان آقای ملکیار در رابطه به یافته‌های 4 سال اخیر اداره حفظ محیط در مورد خشکسالی افغانستان آغاز می‌شود.
اداره ملی حفاظت محیط زیست بعد 4 سال بعد یک گزارش ملی را داشته که امسال هم ما گزارش ملی خود را دومین گزارش ملی را در رابطه با تغییر اقلیم و خشکسالی هم یک از بخشایش است اگر باز ملل متحد تصمیم کردیم که در او یک مقدار پیشبینی ها صورت گرفته که یک از پیشبینی ها اولین سکتور است که منابع آب ما متاثر شده میشه و متاثر هم شده و همین خشکسالی هم یک از بخشایش است. در اون قسمت حتما وقتی درجه حرارت بلند میره تمام خشکسالی میباشه و بدبختانه زمستانی که گذشت هم ما برق کافی نداشتیم و بارانایی که صورت هم گرفت بارانایی بود که خارج از فصل نمویی بود یا در اون فصل باران زرد نهی بود. باز در این خدمت کارهایی را که صورت گرد با وزارتخانه و ادارات مختلف شریک ساخته شد.
شما به حیث متخصص حفظ محیط زیست برای مهار کردن منابع آبی و جلوگیری از ضیاع آب چی توصیه میکنین؟
یکی از بخش‌های عمده تمام وزارتخانه خصوصا وزارتخانه سکتوری بلند بردن سطح آگاهی مردم در رابطه با تغییر اقلیم، در رابطه با خشکسالی، در رابطه با محیط زیست، آلودگی‌های مختلف است. استفاده از منابع آب هم یکی از برنامه‌هایی است که در قسمت بلند بردن سطح آگاهی مردم کار میکنه. مردم خودشان بانی استفاده آب، استفاده معقول از منابع آب باشه، خصوصا زمانی که خشکسالی تعدید میکنه و خشکسالی یکی از تعداد طبیعی است که هر چند سال بعد در افغانستان صورت میگیره و رخ میده و این خودش یکی از مشکلات است. بنابراین زیادترین چنل ها یا زیادترین منابعی که بتونه آگاهی مردم رو در این خدمت بلند ببرد رسانه هاست و ملایمه ها و دانش عامیانه خود مردم دارد یا همش کاربرد و راهبرد بسیار خوب است که
در حال حاضر بر استفاده بهتر و توزیع عادلانه آب آیا ابتکارات بسنده است؟
چیزی که بسیار مهم است که ما چطور منابع آب خود خصوصا منابع مدیریت منابع آب در سطح کشور صورت بگیره که تا یک حد کار شده اما کار بسیار زیاد ضرورت دارد که تا ما آبهای خود خصوصا آبهای سطحی را مدیریت بسازیم که هم برای نوشیدنی مهیا باشه هم برای زراعت هم برای مقاصد دیگر. حکومت یک خدمت کارهایی را انجام داده اما کاری است که دوامدار باید باشه و در پالش همکاری مردم بسیار مهم است که تا زمانی که خود مردم همکاری نکنه هر قدر منابع باشد شاید کارگر نیفتد تا اینکه این ابتکار صرفه‌جویی از مصرف آب و ابتکار حفاظت منابع آب و آلوده نساختن منابع آب و آبهای سطحی و زیرزمینی
یکی از مشکلاتی که مقامات به او برمیخورند حفر چاهای خودسر است. مردم در هر گوشه و کنار خودسرانه چاهای را حفر کردند که احتیاجات خود را رفع بسازند. در این قسمت اداره حفاظت از محیط زیست برای مردم چی گفتنی داره که آب به یک سطح معین، به یک مقدار معین به همه عادلانه توزیع شود؟
آب تاکید اداره ملی حفاظت محیط قبلا و حال ما دایده هم شد همینطور یک تاکید و تمرکز بیشتر بالای مرکزی ساختن توزیع آب از در سطح شهرها خصوصا شهرهای پرنفوذ هر قدر آب مرکزی شه و ما یعنی از یک یا چند منبع یا سکتور خدماتی خاص محدود این عرضه شد و فامیلا و ساحت تجارتی ساحت رهایشی و دیگر نیازمندی شهری با ما اندازه مصرف آب هم کاهش پیدا میکند و هم از آلودگی جلوگیری میشد. بدبختانه تا حال در سطح کشور خصوصا در سطح شهرها اینمی پروگرام تا حد زیاد کارگر نرسیده و تا حال ما استفاده پراگنده از منابع در سطح شهرها وجود داره چون مراکز خدماتی عرضه آب بسیار محدود است و اونا هم ساحات محدود کوشش میکنند
و چه تدابیر بالاخره روی دست گرفته شود تا مردم احتیاجاتشان نسبت به آب کمتر شود؟
استفاده از آب باران، استفاده از مدیریت بهتر آبهای سطحی و ایجاد ساختمان بندها بند و انهار است و خود کاهش در ضایعات آب. ما اکثریت ولایات ما بیشترین آب ما در مسیری که جریان پیدا میکنه تا مزرعه را یا تا محل که قابل استفاده باشد ضایع میشه. همین مدیریت ضایعات آب یا کاهش ضایعات آب خودش میتونه تا حد زیاد کمک کنه و مردم در این قسمت باید اونمو تدابیر عنعنوی و تکنیکی که ادارات زیرت در این قسمت با مردم کار میکنه و در روی دست بگیرد در این قسمت میتونه تا یک حد این فشار کم بسازد. در غیر از اون طبعا تجهیزات طبیعی یا حوادث طبیعی در بسیاری ساحات میتونه بسیار قابل نگرانی باشد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه یک بار دیگر ایالات متحده را به خاطر سقوط ارزش لیره مقصر دانست. این در حالی است که ارزش لیره دیروز به پایین‌ترین سطح آن کاهش یافته بود. در همین حال آلمان از وضعیت کنونی اقتصادی در ترکیه ابراز نگرانی کرده و بر استقلالیت بانک مرکزی ترکیه تاکید ورزیده است. برگردان گزارش را در مورد از میرویس رحمانی مشنوید.
در ادامه تشدید اختلافات بین انقره و واشنگتن، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز دوشنبه گفت که کشورش در محاصره اقتصادی به سر می‌برد. اختلافات آقای اردوغان و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روی چندین مسئله به شمول جنگ سوریه و همچنین بازداشت و محاکمه یک کشیش آمریکایی در ترکیه می‌باشد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز با تندی از رفتار ایالات متحده در قبال کشورش انتقاد کرد.
طرفتان استراتژیک ارتق olacaksın. Öbür taraftan stratejik ortağın.
از یک طرف شما یک شریک استراتژیک هستید، از طرف دیگر شما با پای خود با گلوله میزنید. از یک طرف شما شریک استراتژیک ما در افغانستان هستید. به ویژه در وضعیتی که سایر کشورها افغانستان را ترک میکردند. شما شریک استراتژیک ما در سومالیا هستید. شما شریک استراتژیک ما در ناتو هستید. اما از طرف دیگر شما شریک و متحد خود را از عقب با چاقو میزنید. آیا این قابل قبول است؟
آقای اردوغان دیروز یک بار دیگر از شهروندان کشورش خواست که دلار خود را فروخته و به جای آن لیره بخرند. او همچنان از تاجران کشورش خواست که از ذخیره کردن دلار آمریکایی دست بکشند. در همین حال برلین یکی از شرکای مهم تجارتی انقره گفته است که رفاه اقتصادی ترکیه به نفع آلمان می باشد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان دیروز همچنین بر استقلال سیاست‌های پولی ترکیه تاکید ورزید.
Aber das sage ich jetzt auch aus deutscher Perspektive, dafür muss ich mich nicht mit dem westlichen Balkan beschäftigen, hat ein Interesse an einer wirtschaftlichen Destabilisierung der Türkei.
وقوع بی‌ثباتی اقتصادی در ترکیه به منفعت هیچ کس نیست. من این را از دید آلمان میگویم. اما باید تمام اقدامات لازم را انجام داد تا بانک مرکزی ترکیه به گونه مستقل به کارش ادامه بدهد.
کارشناسان اقتصادی میگویند که سیاست‌های اقتصادی حکومت رجب طیب اردوغان یکی از دلایل دیگر سقوط ارزش لیره میباشد. در همین حال وزیر خارجه آلمان گفته که ترکیه باید در مورد رهایی کشیش آمریکایی از حبس با ایالات متحده به توافق برسد، چون به گفته این مقام آلمانی این اقدام به نفع ترکیه است. شمار از شهروندان آلمان نیز در ترکیه در حبس به سر میبرند و وزیر خارجه آلمان گفت که ترکیه با سایر کشورها نیز باید در مورد رهایی زندانیان خارجی با توافق دست یابد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شما شنونده برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا هستین. در کسب و کارهای آمریکایی از دیر زمان به این سو به عوض پول نقد از کارت‌های بانکی استفاده می‌شود، اما در یک اقدام تازه داد و ستد بدون استفاده پول نقد می‌تواند سر و صداهای زیادی را در واشنگتن دی سی ایجاد کند. برخی از اعضای شورای واشنگتن دی سی می‌گویند که تمایل مردم به داد و ستد با پول نقد بسیار افزایش کسب کرده است و اگر یک لایحه جدید پیشنهاد شده توسط رئیس این شورا تصویب شود، برخی از کسب و کارهایی که پول نقد استفاده می کنند جریمه های بزرگی خواهند پرداخت. ماریا پراس از صدای آمریکا گزارش در مورد تهیه کرده که برگردان آن را لیلا ماحبیب عظیمی تقدیم می کند.
در واشنگتن دی سی از آب میوه های تازه گرفته تا مخلوط میوه‌جات و غذاهای سری و سالم برای افراد آماده است که در حال رفت و آمدند و نیاز نیست که برای به دست آوردن این غذاها و نوشیدنی های سری پول نقد بپردازند. کاتی مورفی سرپرست اداره غذاهای سری یا درینکس می گوید
ما از این برنامه واقعی مفید استفاده می کنیم که همه محصولات ما را به ترتیب حروف الفبا قرار می دهد و به این ماشین وصل می شود که کارت بانکی را می خواند. پس شما فقط کارت را در آن قرار می دهید همان طوری که در حال رفتن هستید این کار انجام می شود و امضا هم می کند.
پرداخت نقدی برای رؤسای قهوه‌خانه ها هم مناسب است. نیاز به شمردن پول نقد در معاملات روزمره نیست و ترس از سرقت پول نقد هم نمی باشد. جنیفر گارسیا، یک تن از کارمندان رستورانت جریز، اظهار داشت
وقتی که من یک شرکت دیدم برام شگفت انگیز بود که آنها پول نقد ندارند و این برام به عنوان یک حسابدار خیلی ساده تر می شود و من این نظریه را دوست دارم.
بر رغم راحتی که پرداخت پول نقد دارد، شرکت هایی که پول نقد را نمی پذیرند به سرعت نقض کننده قانون شهری خواهند بود. دیوید گروسو، عضو شورای شهری واشنگتن دی سی، معتقد است که رسیدگی و مخالفت با معامله نقدی یک تبعیض علیه جمعیت بزرگی از مردم شهر است که مزدشان را نقد می گیرند. او می گوید کسب و کارهایی که اجازه نمی دهند مردم پول نقد را پرداخت کنند باید مجازات شوند.
تقریبا 30% ساکنان واشنگتن دی سی بدون حساب بانکی اند و یا مقدار اندک پول نقد در حساب خود دارند. بدیهی است که آنهایی که هیچ حساب بانکی ندارند کارت های اعتباری یا کردیت کارت هم ندارند، بنابراین مایلند تمام معاملات خود را به صورت نقدی انجام دهند. آنان قبلا به چیزهای مختلف در جامعه دسترسی ندارند چون پولدار نیستند. بنابراین وقتی گزینه‌های پرداخت پولی آنان را شما محدود سازید، به خاطر که آنان باید کارت بانک داشته باشند، فکر می‌کنم غیر عادلانه است و باید آن را متوقف سازیم.
گراسو با کسب کارها و یا شرکت‌ها توصیه می‌کند تا پول نقد را در سیف ذخیره کنند و او می‌گوید کسانی که پول نقد را نمی‌پذیرند مجبور به پرداخت جریمه شوند. او میگوید 8000 دلار منصفانه خواهد بود و نظریه او حامیان زیاده دارد. بل هیلد، مالک یک شرکت، میگوید
از آنجایی که من برای کسب و کار در سراسر کشور سفر میکنم، کارت های اعتباری یا کردیت کارت ها بهترین هستند، اما من رستوران های محلی را درک میکنم و برخی از مردم ترجیح میدهند پول نقد پرداخت کنند. بنابراین فکر میکنم کارت های اعتباری و پول نقد باید گزینه باشد که تمام رستوران ها باید داشته باشند.
کریس کوری، مالک شرکت دیگری، گفت
من ترجیح میدهم از پول نقد استفاده کنم، مخصوصا وقتی که من در خانه هستم. به این ترتیب می توانم حساب پول نقد خود را نزد خود داشته باشم.
طوری که TSYS، شرکت پردازنده کارت های اعتباری، می گوید صرف حدود 12% امریکایی ها پرداختن با پول نقد را بر کارت های اعتباری ترجیح می دهند. اما انجمن بین المللی پول نظر متفاوت دارد. سوابق آنها نشان می دهد که استفاده از پول نقد از سال 2012 تا کنون، حتی زمانی که معاملات الکترونیکی آغاز شده، افزایش یافته است. امروز صرف در ایالت ماساچوستس کسب و کار یا بزنس ها قانوناً مجبور به اخذ پول نقد می باشند. ممکن است واشنگتن دی سی در مرحله بعدی باشد، اما طرفداران یک جامعه بدون پول نقد می گویند این یک گام به عقب است و می تواند برای کسب و کارهایی که صرف در معاملات الکترونیکی تخصص دارند زیانهای مالی را در بر داشته باشد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و در آخرین گزارش، تیم ملی فوتبال افغانستان برای نخستین بار میزبان تیم ملی فلسطین در میدان سبز ورزشی فدراسیون فوتبال آن کشور در شهر کابل است. این رقابت که به استقبال از استرداد استقلال افغانستان در 28 اسد برگزار می شود، یک رقابت دوستانه اما در کنار آن از اهمیت زیاد برخوردار است. من قدیر مشرف مصاحبه با سید علی کاظمی، مسئول مطبوعاتی فدراسیون فوتبال افغانستان انجام دادیم و در قدم نخست از او پرسیدیم که تیم ملی فوتبال فلسطین چه وقت به کابل می آید.
تیم فلسطین روز جمعه وارد کابل خواهد شد، دو روز قبل از مسابقه، و مسابقه هم که روز یکشنبه 28 اسد برگزار میشه در ورزشگاه مرکزی فدراسیون فوتبال افغانستان.
بسیار خوب، میشه یک کمک در مورد آمادگی تیم ملی فوتبال افغانستان صحبت بکنن و آمادگی ها برای برگزاری از این رقابت چگونه است و تیم فلسطین که میآید آیا کدام شرایط را از خاطر مسائل امنیتی و اینا برای فدراسیون فوتبال پیشنهاد کرده؟
فدراسیون فوتبال افغانستان از ماها قبل کارهای خود چه آغاز کرد و چون یک بازی بسیار بزرگی را باید میزبانی بکنه در کابل که این بی‌سابقه بوده در فوتبال کشور، و همکاران عزیز ما در فدراسیون فوتبال افغانستان در بخش‌های مختلف آمادگی خودشان را گرفتن برای میزبانی از تیم ملی فلسطین، و باید تشکری بکنیم از مقامات حکومتی جمهوری اسلامی افغانستان که اونا در بخش‌های مختلف همکار فدراسیون فوتبال افغانستان هستند، خصوص مسائل امنیتی و مسائل لوجستیکی که باید پذیرایی بشه از تیم فوتبال فلسطین. و تیم فوتبال افغانستان هم انشاءالله پس فردا بازیکنان ما در خارج از کشور وارد کابل خواهند شد، و چهار روز قبل از مسابقه آقای انیش دستگیر مربی جدید تیم ملی فوتبال افغانستان با بازیکنان خودش آمادگی خودشان در کابل خواهند داشت، و فدراسیون فوتبال افغانستان و مسئولین تیم ملی حتی دو جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال افغانستان هم کاملا آزاد خواهند گذاشت، و هموطنان عزیز ما میتونن که از نزدیک بیان حتی تمرینات تیم ملی را در دو جلسه ببینند، و این تیم هم آماده میشه برای یک رویارویی بزرگ با فلسطین. ما خواستیم امسال یک جشن بزرگی را از استقلال کشور داشته باشیم با بازی دوستانه با فلسطین، و همچنان مراسم ویژه‌ای که فدراسیون فوتبال افغانستان به خاطر جشن استقلال کشور روی دست دارن.
نمیشه اگر در ذهنتون باشه اعضای تیم ملی کیها را دعوت کردن و من تا جایی که از صفحه فیسبوک فدراسیون فوتبال آگاهی حاصل کردم، به خاطر اینکه قسمی که شما گفتن روز فیفا دی نیست، برخی از بازیکنان ما در رقابت حضور نخواهد یافتن.
متاسفانه ما بازیکنان خوب خودمون مثل حسن امین، مثل فرشاد نور، مثل زبیر امیری، مثل خیبر امانی را، همچنان عباسین علی خیره، به دلیل که باشگاهشان حق دارن که بازی که در روز فیفا دی نباشه اجازه ندن به بازیکنان خودشان، اونا در لیگ‌های خودشان، در باشگاه خودشان بازی‌های اساسی را پیشرویی دارن، اجازه ندادن، و متاسفانه در آخرین روزها شریف محمد هم مصدوم شد و از ترکیب تیم ملی باز ماند، ولی بازیکنان جدیدی را تیم ملی فوتبال افغانستان و آقای انوش دستگیر دعوت کرده. ما یک بازیکن میتونیم مثال بزنیم که در آمریکا در لیگ MSL آمریکا بازی میکنه که بالاترین لیگ فوتبالی در کشور آمریکاست که تازه کشف شده و بازیکنی است که حتی در خود آمریکا تولد شده و آشنایی با زبان‌های دری و پشتو هم نداره. این بازیکن افغان است به نام آدم نجم که ایرا انوش دستگیر دعوت کرده و ان شاءالله در کابل خواهد آمد، و بازیکن‌های بزرگی مثل عظیم، مثل ذوالفقار نظری که در لیگ اول استرالیا بازی میکنه، و همچنان عمران حیدری که در لیگ هلند بازی میکنه، بازیکن جدیدی است. یک محک سختی برای انوش دستگیر است چون بازی اولش است به عنوان سرمربی، و همچنان این بازی در کشور خودش برگزار میشه با میزبانی خودش، و تعداد از بازیکنان اصلی خودش هم در خدمت نداره، ولی بازیکنان جدیدی که به این تیم دعوت شده، چند نمونه شما برای شما مثال هایش گفتم، میتونه که یک بازی خوب و یک بازی تاریخی باشه، در حالی که برای فدراسیون فوتبال افغانستان در کنار نتیجه گرفتن در برابر فلسطین مهم، برگزاری میزبانی و نشان دادن دنیا برای میزبانی فوتبال در کابل است، و همچنان برپایی جشن بزرگ استقلال.
گفتن که رقابت در میدان ورزشی خود فدراسیون برگزار میشه؟
بله بله.
فکر میکنن که برای جمعیت که میآید برای دیدن از این مسابقه کافی خواهد بود آقای کاظمی؟
در حالی که کافی نیست، ما حتی در فاینال لیگ برتر و مراسم افتتاحیه لیگ برتر شاهدی بودیم که 5-6 هزار نفر از هموطنان ما بیرون ورزشگاه میماندن، ولی از نگاه امکانات تصویری، امکانات رسانه‌ای فدراسیون فوتبال افغانستان آماده است، و ورزشگاه غازی از نگاه ساخت و ساز هم مشکل فنی داره و همچنان لایت نداره، به خاطر که مسابقه در شب برگزار میشه، و فدراسیون مرکزی فدراسیون فوتبال افغانستان سال گذشته با لایت مجهز شده و ما به راحتی میتونیم که مسابقه در شب برگزار کنیم.
خب شنونده های عزیز، و با اینجا میرسیم به پایان بخش دوم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. نشرات رادیو آزادی روی همین موج ساعت 7 صبح آغاز میشود تا 7 شام ادامه خواهد داشت. هفته شام یک بار دیگر با نشرات رادیو آشنا روی همین موج در خدمت شما خواهیم بود. من قدیر مشرف و همکارانم از حضور شما مرخص میشم. روز خوشی داشته باشین. خدا نگهدار.